بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقدماتی را ما در تربیت اجتماعی عرض کردیم، امروز با یک بیان دیگری اصطلاحات تربیت اجتماعی را باید عرض بکنیم، چون خالی از غموض نیست این اصطلاح و بحث‌های زیادی هم ما اینجا طرح کردیم، اما به گمانم حالا باز هم با یک شیوه و با یک رویکرد و نگاه جنبندی اینجا اشاره به اصطلاحات تربیت اجتماعی داشته باشیم. تربیت اجتماعی در یک اصطلاح داره و اولین اصطلاح آن گاهی به کار میره و مقصود موازین و معیارها و ضوابط یک زیست اجتماعی مقصوده، یعنی این که در اسلام چه ضوابط و معیارها و قواعدی برای زندگی اجتماعی وجود داره، بیشتر این گفته میشه که حالا چه میخواد کسی در خودش پیاده کنه یا در دیگری. در واقع این جمله تربیتی اجتماعی اسلام که گفته میشه، این اون ضوابط و معیارها و قواعدی که برای زندگی اجتماعی در اسلام تبیین شده در روابط اجتماعی و ارتباطات اجتماعی، گاهی اینجور به کار میره. خیلی این در این اصطلاح و کاربرد تربیت بیشتر به معنای فرهنگ اجتماعی اسلامه، قواعد و ضوابط و معیارهای زندگی اجتماعی اسلام مثلا اینجور چیزیه، خیلی وقتا به این معنا به کار میره. تربیت اجتماعی اسلام یعنی اون فرهنگ اجتماعی اسلام که متشکل است از اون نگاهی که اسلام به جامعه داره، قواعد اخلاقی و فقهی که در روابط اجتماعی وجود داره، این گاهی مقصود هست. و وقتی میگن تربیت اجتماعی، اون وقت میره طرف تو بحثش میره سراغ همون معیارهای کلی که مشترک بین اخلاق و تربیت و امثال این هاست، و اون وقت هم میاد میگه که اسلام در روابط بین افراد اینجوری میگه، روابط بین افراد خانواده با دوست با گروه های دیگه و همون مراتب و اقسامی که داره اینو بیان میشه. اینجا بیشتر همون در واقع نظام اجتماعی اسلام، فرهنگ اجتماعی اسلام مقصوده، گاهی به این معنا به کار میره که خب حالا اینجا ما الان به اون چه نداریم. این یک اصطلاحه، این در واقع یه نوع جنبندی همه بحث های قبلی است در این اصطلاحاتی که عرض میکنم. پس تربیت اجتماعی در اصطلاح اول یعنی نظام اجتماعی اسلام، فرهنگ اجتماعی اسلام، ضوابط و قواعد و معاییری که در روابط اجتماعی اسلام قرار داده، تبیین کرده و وضع کرده. این یک معناست که اینجا ما مقصودمون نیست. معنای و اصطلاح دوم در تربیت اجتماعی که ممکنه این اصطلاح هم به کار بره یا حالا میشود این اصطلاح را قبول کرد، که در اینجا ما تربیت رو به معنای عام بگیریم، اهم از بحث‌های اخلاقی و خودسازی یا دگرسازی. تربیت اجتماعی یعنی این که چگونه کسی خودش را مطابق ضوابط اجتماعی اسلام تربیت بکنه و اینکه چگونه دیگران را بر اساس اون تربیت بکنه، که این وقت شامل هم حوزه اخلاق و خودسازی میشه، هم شامل دگرسازی و مسائل خاص تربیتی میشه. این هم اصطلاح دوم.
اصطلاح
نمیشه
پایش
رو
بزنید.
چرا؟
تربیت با اخلاق
نمیشه. گاهی به خود تربیتی هم میگن تربیت.
این
تو سفر نیست؟ نه ما که نیست، ما هم اینو نمیگیم. ما الان داریم میگیم این اصطلاح میشه باشه، ولی ما مقصود ما این دوتا نیست. این دوتا اصطلاحی است که میشود صحت استعمال داره و به خصوص اولی گاهی هم به کار میره. این ما در اینجا این دو اصطلاح مقصود ما نیست. اما اصطلاح سوم و چهارم، اصطلاح سوم تربیت اجتماعی که قبلا هم اشاره به این کردیم، تربیت سلام علیکم، تربیت اجتماعی در این اصطلاح تربیت به معنای خاص به کار میره، یعنی سامتون ایجاد تغییر در دیگران. تربیت دیگه معنایی میره که تو تعلیم و تربیت میگیم، یعنی دیگران را متغیر ساختن و ایجاد تغییر و تحول در دیگران. اجتماعی هم که میگیم یعنی در اون حوزه ضوابط و قواعد اجتماعی که کلیست یا اسلامیه، ما میخواییم در عنوان یه بعدی از ابعاد شخصیت در نظر میگیریم. وقت تربیت اجتماعی پس در اصطلاح سوم تربیت معنای خاص مقابل خودسازی و اینها، مقابل بحث‌های اخلاقی، همون بحث‌های علوم تربیتی است در واقع، تغییر شخصیت دیگرانه. اجتماعی هم اون بعد اجتماعی انسان را در نظر میگیره در مقابل مثلا بعد اعتقادی، بعد اخلاقی، بعد نمیدونم چی. اون وقت این دو واژه را به این معنا اینجا به کار میبریم و حاصل این اصطلاح سوم میشه که تربیت در اینجا یکی از ساحات انسان را مورد توجه قرار میده و اون شکوفا سازی در واقع بعد اجتماعی دیگری است. ما چگونه اون بعد اجتماعی او را مطابق با حالا اون نظامی که حالا یا اسلامی یا غیر اسلامی اون را پرورش بدیم، شخص را اجتماعی بکنیم و در روابط اجتماعی هم او بر اساس فلان الگو یا مدل از شود که پرورش پیدا بکنه، تو این چارچوب و مدل اجتماعی بشه. این اجتماعی سازی دیگری است در یه چارچوب و مدلی که حالا یا اسلامی یا غیر اسلامی، تربیت اجتماعی از دید اسلام بگیم تو مدل اسلامی، اگر دید مکتب دیگری باشه رو اون مدل. تربیت اجتماعی یعنی پرورش بعد اجتماعی شخص بر اساس یه الگویی که پذیرفته شده، که این میشه اون وقت یک ساحتی از ساحات تربیت، که این در اینجا ما مقصودمون این هست، حتما این مقصودمون اینه. وقتی میگیم داریم بحث ساحت ها میکنیم، اینجا رو این ساحت داریم هست. اصطلاح چهارم این است که تربیت اجتماعی که میگیم تربیت به همون معناست، منطقه اجتماعی که میگیم اینجا اون بود مقصودمون ساحت وجودی انسان نیست، بلکه اون عرض شود که بله در واقع محیط تربیتی مقصودمون هست، محیط تربیتی مقصودمونه. توجه کردید؟ میگیم مثل که میگیم تربیت خانوادگی گاهی به این معنا به کار میره، یعنی تربیت در خانواده، در محیط خانواده. اینجا در اصطلاح سوم اجتماعی که میگفتیم یعنی بعد وجودی انسان میشد اون اصطلاح سوم. در اصطلاح چهارم میشه محیط اجتماعی که محیط تربیت رو میگه، تربیت در محیط جامعه، نه ناظر به خصوص اون بعد اجتماعی، تربیت فرد در محیط اجتماعی. اون وقت این میشه همون تربیت در واقع، میشه تربیت عمومی که تو محیط عمومی انجام میگیره و عامل تربیت در واقع ما اون وقت میتوانیم این رو مقابل اون دو بخش قبلی قرار بدیم، بگیم تربیت در محیط عرض شود که خانواده یا تربیت در محیط حکومتی، حالا حکومت هم رو ممکنه به نحوی محیط و چه بگیریم، و یه تربیت در محیط عمومی جامعه. این معنای چهارمه که خب خیلی با اون قبلی فرق داره و عرض شود که با این در این معنای چهارم میگیم که تربیت در خانواده، تربیت در جامعه، یعنی در محیط عمومی. وقت این تربیت در محیط عمومی یه بار میگیم که حالا به لحاظ اون همین تربیت عمومی در محیط اجتماعی میشه بگیم اینا عوامل مؤثره در اون را بیام تقسیم بکنیم. یک بار دولت میشه تربیت حکومتی و دولتی و ولایی، یک بار میگیم علما هستن اونجوری میشه، یه وقت میگیم نه تربیت اجتماعی معنی عام، یعنی اون در محیط عامی که همه یه نوعی نقش دارن در اونجا، بازیگران در این تربیت اجتماعی به معنای محیط عمومی، یه وقتی بازیگرش را و عامل و مربی را حکومت میگیریم، یه بار علما میگیریم، یک بار میگیم عموم جامعه، که اسلام هم واقعا همین نگاه را داره، عموم جامعه را در اینجا براش نقش قائله. این این تقسیم بندی الان یک تقسیم بندی و اصطلاحات سامانه بهتری داره از اونچه که شد قبلا یه مقدار حالا پراکنده بود، الان این جمعش به این شکل میشه. پس من تکرار میکنم که تربیت اجتماعی که میگیم یک بار است که تربیت به معنای همون فرهنگ و ضوابط و قواعد کلیست. گاه اینجوری به کار میره دیگه، گاهی تربیت معنی همون مسائل عمومی و مثلا فرهنگ و همین. یه این یکه که اینجا مقصودمون نیست. اصطلاح دوم اینه که نه، تربیت که میگیم اعم است از اخلاق و تعلیم و تربیت. اینم یک اصطلاح که اینم باز اینجا مقصود ما نیست. اصطلاح سوم و چهارم میگیم تربیت معنای همون است که تعلیم و تربیت میگه، بحث خودسازی نیست، بحث فرهنگ و حرفام نیست، بحث اینه که دگرسازی ایجاد تغییر در دیگری است. اون وقت در اصطلاح سوم تربیت معنای خاص دگرسازی و تغییر شخصیت دیگری است. اجتماعی هم به معنای بعدی از ابعاد وجود انسانه، مثل که انسان یه بعد وجودیش اعتقاداته، یه بعد وجودیش عباداته، یه بعدی از وجودش اخلاقیاته، یه بعدی از وجودش هم اجتماعی بودن او، موجود اجتماعیه. در یک شبکه‌ای از تعاملات اجتماعی انسان بازی میکنه و رفتار میکنه و زندگی میکنه. اون وقت تربیت اجتماعی یعنی اینکه در این اجتماعی سازی و زندگی در این شبکه اجتماعی چگونه او را تربیت بکنیم، او را چگونه اجتماعی و مقید به اون آداب و سلوک اجتماعی بار بیاریم. اصطلاح سوم میشه که تربیت اجتماعی میشه یک ساحت. اصطلاح چهارم تربیت اجتماعی به معنی محیط اجتماعی است. تربیت در محیط اجتماعی، ولو در محیط اجتماعی تربیت میاد در حوزه اعتقادات اخلاق، ولی این تربیت در محیط اجتماعی چه وضعی داره؟ وقت این محیط اجتماعی یک بازیگران مثل حکومت و دولت داره، خب اونو با جای خودش بحث کرد. یه بازیگری مثل علما و امثال اینها داره که باید بحث کرد. یکم نگاه عمومی داره که یعنی عموم جامعه در این محیط کلان چه نقش تربیتی دارن، چه وظایف تربیتی دارن. این اصطلاح چهارمه. ما هر دو اینها را چون دیدیم بحث‌های مهم می‌داره، در هر دو قسم بحث می‌کنیم. یعنی اینجا اصطلاح سوم و چهارم را هر دو جدا جدا اینجا بحث می‌کنیم و ابتدای بحث جمع و جورتری در خصوص همون اصطلاح سوم داریم که تربیت اجتماعی را به صورت ساحتی از ساحات وجود انسان در نظر می‌گیره و بعد هم در مورد همون تربیت اجتماعی به معنای تربیت در محیط عمومی عام جامعه که سابقا میگفتیم، یعنی وظایف عمومی که در تربیت بر عهده احاد جامعه گذاشته شده، اون ضوابط و کلی و اصولی که در تربیت بر عهده همه گذاشته شده که این هم امر بسیار مهمیه در نظام اجتماعی تربیتی اسلام که بخش دومه. اون بخش اول که ناظر به اصطلاح سومه میاد ساحتی است. بخش دوم که ناظر به اصطلاح چهارم هست میاد تربیت به معنای عمومی و محیطی را در واقع در نظر میگیره. به شکلی با همون نهاد میشه دیگه، مثلا نهاد در واقع عامل و نهاد عام در نظر میگیریم، نه حکومت یا مثلا چیزای خاص. تربیت در این محیط که بازیگر اون همه جامعه است، همه افراد هست، عامل و فعال در اون همه جامعه هستن.
این جیوها غیر از اینه؟
چی؟
این جیوها غیر از اینه؟
اون وقت میتونه برآمده از همین عامل عمومی باشه. اینو بعد بحث کنیم دیگه، ببینیم این جیوها غیر از اینه یا همینه، بعد بحث میکنیم. ساحت و بود رو به یه معنا میگیریم و محیط و فضا و عامل را، عامل عمومی را به معنای چهارم میگیریم که همونی معنای چهارم که گاهی میگفتیم که ما چون بحثای زیادیش انجام دادیم میخوایم عبور بکنیم، الان میبینیم نه، واقعا اون بحث حرفای خیلی زیادی داریم که بعد بحث خواهیم کرد. خب از این بگذاریم دیگه. حالا دیگه با توجه به همه بحثایی که شد، هم روشن شد اصطلاحات، هم این که بحث ما در دو مقام اینجا قرار میگیره و دو مبحث رو ما اینجا طرح خواهیم کرد، ضمن این که در مقدمات بحث اهمیت این بُعد اجتماعی، توجه اسلام به این موضع اجتماعی در بخش‌های مختلف و اینکه در تار و پود احکام وجود داره، اینا رو عرض کردیم. اینکه ما به معنای فلسفی اصالت الاجتماع نیستیم، اصالت الفردیم، ولی در این حال اجتماع یک ظرف بسیار مؤثر و مهمه در رشد و شخصیت انسان. اینا رو به عنوان حالا مقدمات در چند جلسه عرض کردیم. حالا از این مقدماتی که 5-6 جلسه بهش پرداختیم بگذاریم، وارد بحث میشیم. فعلا تربیت اجتماعی به معنای ساحت و بعد وجود انسان مورد بحثه. در اینجا ما ابتدا ببینیم که چه ضوابط و قواعد فقهی در اینجا میتواند راهگشا باشه و به ما کمک بکنه. بعد هم بریم یه مقدار این مقام اولی که بیشتر این قواعد عمومی فقهی که میتواند در اینجا تکالیف را در تربیت این ساحت‌ها، ساحت اجتماعی مشخص بکنه، ببینیم چیه، تا برسیم به احیانا اگر ببینیم اگر دلیل خاص و قواعد خاص یعنی ادله خاصی بود، اونها هم رو بررسی بکنیم. اما در اون بخش اول یعنی در تربیت اجتماعی که بحث بعد و ساحتیه، اون هم در بخش اول که میخواییم ببینیم قواعد و ضوابط فقهی در اینجا چه چیست و چه مفاد و مدلولی رو داره. باز اینجا یادآوری میکنم که ما اینجا نمیخواییم بحث بکنیم که نگاه اسلام به اون ضوابط اجتماعی چه نگاهه. اینو مفروض میگیریم که اسلام اجتماعی شدن را مفید میداند، این اجتماعی شدن را در یه شبکه و ضوابط و محدوده‌های خاص قرار داده. برای روابط اجتماعی در سطوح خانواده، دوستان، رفقا، نمیدونم و عموم جامعه، مسلمان، غیر مسلمان، برای همه اینا ضوابط و قواعد داره. یعنی فعالیت انسان، فعالیت اجتماعی انسان و روابط اجتماعی انسان در یک پلن و چارچوب و ضوابط کلی قرار گرفته که اینو ما الان مفروض میگیریم، نمیخوام وارد این بشیم. یعنی الان نمیخوام نظام اجتماعی اسلام رو بحث بکنیم که بگیم اسلام یعنی فقه اجتماعی، فقه روابط اجتماعی رو نمیخوام بحث بکنیم که بگیم اسلام چی گفته، اینو مفروض میگیریم. به هر حال اسلام در روابط اجتماعی انسان با هم نوعش، با مسلمان، با رفیقش، با دوستش، با خانوادهش، با علما، با حکومت، اینا همه ضوابطی داره. اینا رو همه مفروض گرفتیم. میگیم چگونه برای اینکه دیگران را، کودک و نوجوان و اعهاد جامعه را ما به سمت این معیارها و قواعد هدایت بکنیم، چه حکمی داره، کجاش واجبه، کجا واجب نیست، چه دلیل فقهی ما در اینجا داریم، اینو میخوام بررسی بکنیم. ابتدا اون قواعد عامه را در اینجا بررسی میکنیم و بعد احیانا اگر دلیل خاصی باشه اون را ملاحظه خواهیم کرد. در این قواعد عامه هم باز دو قسم میشه. یک قسم، سه یا چهار نوع ضابطه عمومی و قواعد عمومی داریم که میتواند پرتوی بر این بحث هم بیفکنه و شامل اینجا بشه. یک دسته همون ادله ای است که در تربیت خانوادگی گفتیم، چون این تربیت اجتماعی یه بخشش برمیگرده به از حیث ساعتی، یه بخشش برمیگرده به عامل خانواده، یعنی وظایفی که پدر و مادر و خانواده داره برای اینکه این فرد را در چارچوب ضوابط اجتماعی اسلام تربیت بکنه و مقیدش بکنه به اون ضوابط اجتماعی اسلام. یعنی این بچه در خانواده به گونه ای تربیت بشه که اون ضوابط اجتماعی اسلام را در ارتباط با دیگران هم بفهمه و هم عمل بکنه. اون چه که باید در ارتباط با خود خانواده، با عموم جامعه، با مسلمان ها، با دیگران عمل بکنه. خب این یک بخشه. پس همینجور حالا چند لایه تو هم آمدیم، ذهنتون گم نکنه مسئله را. چرا؟ ما این ساحت را میخوایم بگیم. این ساحت میگیم که یه بخشی، یکی از عواملی که در اینجا نقش دارن خانواده است، اینو باید ببینیم ضوابط کلیش اینجا چی میگه. یکی چون اینجا دلیل خاص خیلی نداریم که ولی زتون اونجا هم بحث نکردیم، و یکی حکومت و یکی هم حالا علماست و یکی هم عموم جامعه. ما الان در بحث ساحتی که میگیم همونیست که از اول هم وارد میشده میگفتیم اینا تداخل داره دیگه. بحث ساحت اجتماعی که وارد میشیم اول یه نیم نگاهی میندازیم ببینیم که تو اون عوامل خاص اونجا دلیلی داشتیم نداشتیم چیه، و بعد میرسیم به اون عمومیش دیگه. ما الان مفروض میگیریم که تربیت اجتماعی رو کسی به لحاظ ساحتی میخواد یه کتاب بکنه و همراهی با اون بحث ها نیست، به اضافه این که ما بعضی از این بحث هام رو ضمن اونجا نگفتیم یا عبور کردیم. حالا این تنظیماتش رو انجام میدیم، ولی فیاد نفسه الان یه تنظیم درستیه. خب در مسئله خانواده تا اونجایی که ما به ذهنمون میاد دلیل خاصی چیزی خیلی نبود. اونچه که ما در اینجا داریم همون ادله عامه و قواعد عامه است که در بحث تربیت خانوادگی گفتیم. من فقط اونا رو یادآوری میکنم. ببینید قواعد عامه و ادله عامه‌ای که در تربیت خانوادگی داشتیم، آیه وقایه و مضارع و نمیدونم اینها بود دیگه، که مهمترینش هم آیه وقایه بود. و در ادله روایی هم اون روایاتی داشتیم که میگفت که فرزند رو تأدیب بکنه، نمیدونم چند تا این ادله 7-8-10 تا دلیل مهم بود که به طور عام میگفت که شما در خانواده در قبال فرزند چی داره وظیفه داره. اون وقت در واجبات میگفتیم هم باید آموزش بده واجباتی که مورد ابتلای اوست، هم باید آموزش بده واجب آموزش بده، هم تربیت بکنه او را برای اینکه این آموزه ها رو به کار بگیره. این حاصل اون چیزی بود که ما از روایات آیات و روایات عامه در تربیت خانوادگی به دست آوردیم. این قاعده عامه را در واقع ما در تربیت اجتماعی هم پیاده میکنیم و به همین اندازه هم بسنده میکنیم و عبور میکنیم، برای اینکه نمیخوام الان دیگه دو دفعه آیه وقایه یا چیزمون ادله و روایات و ادله و رو بررسی بکنیم. مفروض اینه که ما از کل آیات و روایات دو سه تا قاعده را به دست آوردیم. یک قاعده اینه که آموزش احکام و تکالیف واجب و محرم و الزامی به فرزندان این واجبه، درست الزامی که مورد ابتلاشون هست واجبه. دوم این که در همون محدوده باید در حد توان خودش روش‌های مختلف را برای اینکه اون مقید به اینها بشه این رو به کار بگیره، در حد متعارف فعالیت تربیتی بکنه که این بچه‌ها این ضوابط رو رعایت بکنن. و این دو تا بود که یکیش آموزشیه یکیش تربیتی معنی خاصه، ولی در حدود در محدوده تکالیف الزامی مورد ابتلای بچه‌ها در حین تکلیفشون، که می گفتیم از قبل از تکلیف هم باید وظیفه است که کار رو شروع بکنه. دو تا قاعده هم در مستحبات و چیزها داشتیم، و اون اینه که چیزهایی که حالا جزء مستحبات و ممدوحات شرعی است اینا می گفتیم مستحبه که آموزش بده و یک و مستحبه که او را پرورش بده که اینا رعایت بکنه. این چهار قاعده شد که یکی در الزامیات، دو تاش مربوط الزامیات آموزشی و تربیتی، دو تاش هم در مستحبات باز آموزشی و تربیتی. این حاصل همه اون ادله بود که ما حدود در 15 دلیلی بود که از قواعد عامه ادله عمومی بود در تربیت خانوادگی. این اون رو حالا در اینجا هم تطبیق میدیم، بدون اینکه بخوام حالا دیگه ما ادله رو جدا جدا باز شروع بکنیم بحث، چون همه بحث کردیم. اینی که من الان از کردم محصول همه اون بحث هاییست که مدت ها راجع به این ادله عرض میکردیم و ارائه میکردیم. این چهار قاعده الان در روابط اجتماعی و حوزه بعد اجتماعی انسان هم پیاده میشه، منتها فعلا در محدوده خانواده. میگیم که پدر و مادر و خانواده چهار تا مسئولیت داره. یک این که اون قوانین و احکام اجتماعی الزامی اسلام که باید شخص در حین تکلیف عمل بکنه و مورد ابتلای او خواهد بود، این رو باید آموزش بده به بچه ها. همونطور که عقاید و اخلاق رو باید آموزش بده، این ضوابط اجتماعی اسلام رو باید آموزش بده، ضوابط الزامی اسلام. چرا؟ برای اینکه قو انفسکم و اهلیکم نارا، برای اینکه وعتم رو بینکم به معروف، برای اینکه اونچه که امیرالمومنین در از امام سجاد در عهد ببخشید در رساله حقوق میفرمود، انک مسئول اما ولیت و من حسن الادب و کذا و کذا، اما عدل دیگه. اینو میگه آقا این احکام را باید یاد بدی. و قاعده دومش هم اینه که در همین محدوده ضوابط الزامی اسلام بایستی شما عملیات تربیتی هم را انجام بدید، نه صرف آموزش. یعنی فعالیت هایی را طراحی بکنید با موعظه، با یادآوری، با شکل‌های مختلف، که این بعد از اینکه آموخت اینها مقید به اینها باشه، ملتزم باشه، در مقام عمل هم پایبند به رعایت این ضوابط اجتماعی اسلام بکنه. اینم از این مسئله. و عرض شود که و دو تا هم حکم مستحبی است که اونم اینجا اجرا میشه، چون این ضوابط اجتماعی اسلام که همش الزامیات نیست، یه بخشش الزامیات اون دو تا قاعده، آموزش پرورش. در حوزه مستحبات هم باز دو تا قاعده است، آموزش اون چه که مستحبه در این روابط اجتماعی کسی رعایت بکنه، و پرورش او به این که ملتزم به اجرا و عمل به این ضوابط استحبابی اسلام باشه. چون این ضوابط اجتماعی اسلام یه بخشش الزامی است، باید رعایت بکنه، یک بخشش هم استحبابیه. خب اون بخش الزامیش دو تا قاعده داره، بخش استحبابیش هم دو قاعده داره در محدوده خانواده که جزء وظایف خانواده است. این در خصوص خانواده. بعد از شود که میایم در حوزه اینا حاصل اون بحث‌های قبلی تطبیق بر اینجا پیدا میکنه، میام در حوزه وظایفی که حکومت و دولت داشت. اینجا هم همون قواعدی که در باب وظایف حکومت و دولت از ادله ما استخراج کردیم اینجا هم جاری میشه. به هر حال گفتیم حکومت و دولت در قبال عرض شود که ملتزم بودن و پایبند بودن آحاد جامعه به قواعد و ضوابط شرعی مسئولیت داره طبق ادله. اون وقت این مسئولیت در حوزه این همون خانواده میشه، در حوزه واجبات عرض شود که بایستی اقدام بکنه، به هم به آموزش هم به تربیت. در حوزه مستحبات هم باز همینطور، یعنی این چهار قاعده ای که برای خانواده گفتیم به استناد ادله ای که در باب حکومت و دولت بود، این چهار قاعده برای دولت هم هست در حوزه پرورش اجتماعی. یعنی اینکه این فرد پایبند به اون چارچوبه های اجتماعی اسلام بار بیاد، در الزامیات وظیفه الزامی پدر و مادره و همینطور حکومت، در غیر الزامیات هم وظیفه استحبابی و رجحانی است. هر کدام از اینها هم حوزه آموزش داره و حوزه تربیت داره. اینم خب در این جهت جز خانواده و دولته. و اما اگر بیایم حالا در مبحث سوم، پس یک این پرورش اجتماعی بر اساس اون قواعد عمومی، یک بار قواعد عمومی خانواده رو بحث کردیم که نتیجهش رو اجرا کردیم، اینجا شد مبحث اول. مبحث دوم میشه قواعد عمومی که در دولت گفتیم، اینم اجرا میشه در اینجا، میشه مبحث دوم. مبحث سوم اینه که حالا از منظر کلان و عمومی ببینیم، یعنی خیلی رو مقید به خانواده یا دولت نباشیم، از منظر عمومی و کلان که شامل همه میشود و وظایف عمومی است در حوزه تربیت اجتماعی، ببینیم چه ادله‌ای داریم و چه قواعدی اینجا وجود داره. در اینجا که میشه مبحث سوم، یکی دلیل داریم، یه قاعده فقهی داریم که ارشاد جاهله. ارشاد جاهل، این یه قاعده عمومی فقهی است. کما بیش این رو سابق بحث کردیم، حالا هم اشاره میکنیم، و اون اینه که آیا ارشاد جاهل سامنه کن فرض اینه که در حوزه آموزش فرد نسبت به این تکالیف و وظایف اجتماعی، اینجا قاعده‌ای داریم به نام ارشاد جاهل. این قاعده ارشاد جاهل که از قواعد فقهی است و ادله‌ای هم براش اقامه شده، این تفصیلی داره به این ترتیبی که عرض می‌کنم. ارشاد جاهل اولا گفته میشه در موضوعات واجب نیست، این از اون چیزای مسلمه، هیچ دلیلی نداره که ما در موضوعات ارشاد جاهل واجب باشه. این که مثالهایی هم که در فقه زده میشه اینه که کسی مطلع نیست از این که این نجسه یا این شرابه، خب ممکنم هست اینو بخوره، یا حتی ممکنه مطمئنم باشیم اینو بخوره، آیا این لازمه که ما ارشادش بکنیم، راهنماییش بکنیم به این که این شرابه یا چیزهای دیگه؟ یا در مسائل اجتماعی باید مثلا فرض کنید تکلیف اجتماعی هست، اینجا اون نمیدونه که مثلا این فرض کن یه تکلیف اجتماعی مثلا فرد در قبال پدر و مادر داره، او الان مطلع نیست که این پدرشه، آیا ما اینجا ارشاد جاهل باید به موضوعات بکنیم؟ این تقریبا مورد اتفاقه که ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست، این که بیاد متوجهش بکنید که اینجا مصداق تکلیف شماست، مصداق رو بخواد بیان بکنه، این لازم نیست، چون ادله‌ای که برای ارشاد جاهل هست و چه هست هیچ کدام موضوعات رو نمیگیره. فقط عرض شود که در مسائل مهمی که میدانیم شارع راضی نیست و یقین داریم که شارع راضی نیست، اونجا میگن ارشاد موضوعات جایزه. اینم خیلی دلیل لفظی نیست، بیشتر یک شمع فقهی است. مثلا چی؟ در قتل، این فکر میکنه این محاربه و واجب القتله و الان میخواد او رو بکشه، خب موضوع رو نمیدونه، این اینه که میخواد این ظرف رو مثلا باشه با این آب این وضو بگیره در حالی که آبش نجسه، خب لازم نیست کسی بهش بگه. حالا اینجا هم او فکر میکنه محاربه، میخواد بکشه، دوش از آن شرعی هم برای خودش معذوره، ولی من میدونم محارب نیست، اینجا ارشاد جاهل واجبه در قتل و در مسائل مهمی از این قبیل مثل قتل یا مثل مسائل زناشویی و اعراض، فکر میکنه همسرشه یا مثلا طوری دیگری، اینجا با حالی که همسرش نیست، این نوع موارد ارشاد جاهل میگن لازمه. بنابراین قاعده ارشاد جاهلی که میخوایم اینجا تمسک بهش بکنیم برای این مبحث تربیتی، این قاعده ارشاد جاهل اولین نکتش اینه که در حوزه موضوعات جاری نیست، در حوزه موضوعات جاری نیست، اینکه اون نمیداند که این اینطوره یا اونطوره، این جاری نیست. استثنایی از این میشود در یه امور مهمه مثل اعراض و نفوس، اونجا نه، ارشاد موضوع هم لازمه. و که یه بخشش به اصطلاح به همون شم فقهی و اینها ارتباط داره، یه بخشش هم مثل همون وقتی میخواد کسی رو بکشه در حالی که محارب نیست، اون حفظ نفوس دیگران دلیل هم داریم که اون میاد میگه پس با حفظ بکنید، راهش اینه که ارشاد بکنید. به هر حال در موضوعات لازم نیست جز موضوعات مهمی مثل اعراض و نفوس، یا در موضوعات اونجایی که عدم ارشاد موجب تسبیب باشه، یعنی عرف بگه یه نوعی تسبیبه، یه جوریست که نگفتنش موجب این میشه که دیگه در واقع او در واقع مثل که او رو به این گناه انداخت. اگر مصداق تسبیب بشه، طبق قاعده تسبیب که گفتیم تسبیب به حرام حرامه، قاعده رو بحث کردیم در مکاسب محرمه و قاعدهش هم مثل که آماده شده دیگه، انشالله به زودی هم چاپ میشه، قاعده تسبیب، قاعده اعانه و تسبیب بده. این هم دوتا استثنایی است که در ارشاد موضوعه. پس ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست الا با در دو مورده که استثنا میشه. یکی موضوعات بسیار مهمه از قبیل اعراض و نفوس که نعلم و به این که شارع راضی با اون نیست، یا اینکه ادله دیگه میگه که نه حفظش واجبه، ولی زو برای حفظ باید بگی که این محارب نیست، و یکم این که اگر در مواردی ترک ارشاد موجب تسبیب باشه، یعنی صدق تسبیب میکنه، مثلا اینجوری میشه که او خودش این آب رو برداشته گذاشته جلو دست او، یا این مایه رو گذاشته جلو دست او، نمیخواستم بیاره که او بخوره دا، ولی خود او آورده و الان جوریست که اگر او این کارو نمیکرد این شراب در اختیار او نبود. عرف میگه که مسبب کار اوه، ولی از اونجا میگه ارشاد لازمه، باید یا برداره یا اینکه ارشادش بکنه که مرتکب این نشه. این در پس یک قید ارشاد جاهل اینه که موضوعات نباشه مگر موضوعاتی از این قبیل، این دو موردی که استثناء ده. این یک قید در ارشاد جاهل. قید دوم هم در ارشاد جاهل اینه که در احکام الزامی است ارشاد جاهل، اگر بگیم واجبه در احکام الزامیه، ولی در مستحبات قطعا واجب نیست. ادله‌ای که برای ارشاد جاهل خواهیم دید، این ادله نمیتونه اطلاق داشته باشه و بگیم واجبه حتی در مستحبات، نه، این اصلا ارتکازن از اول خودش مقیده و شامل مستحبات نمیشه، برای اینکه الزام به یک کاری در قبال مستحبات این لا یساعد اول اعتبار، ولی از اول خودش از باب ضیق فمرکی از اول این قرینه است، برای اینکه ادله ارشاد جاهل شامل امور الزامی غیر الزامی نمیشه. و قید سوم در باب ارشاد جاهل هم در این قاعده فقهی ابتلا هست، باید اون امری که میخواد ارشاد بکنه امری باشه که مورد ابتلای شخص باشه، حالا یا ابتلای بالفعل یا بالقوت القریبه الی الفعل، ولی اگر چیزی مورد ابتلای اونیست از احکام الزامی اسلامه، ولی الان برای اون مورد ابتلا نیست، دیگرانی هستن که مورد ابتلاشونه ولی برای او مورد ابتلا نیست، و این هم از قاعده وجوب ارشاد جاهل خارجه، به خاطر همون در حقیقت باز ارتکازی که اینجا وجود داره که موجب انصراف و تقید دلیل میشه، که اصلا چون الزام به ارشاد این مشعر به اینه که تکلیف الزامی اینجا وجود داره، اون وقت الزامی بودن تکلیف هم به اینه که علل اصول الزامی باشه، هم به این که مورد ابتلای او باشه، و چیز مورد ابتلای او نباشه که برای در این مورد الزامی نیست. ظاهر ادله ارشاد الزامی بودن ارشاده، و الزامی بودن برای همین فردی که میخواد الان ارشاد بکنه، ولذا هم با تکلیف نوعاً الزامی باشه، هم در مورد شرایط عمل به تکلیف جمع باشه، بحیثی که اگر عمل نکنه اون وقت این میشه خلاف رو مرتکب شده و این مستلزم اینه که ابتلای به او باشه. ولذا قاعده ارشاد جاهل دا یادتون باشه، قاعده ارشاد جاهل که میگن واجب هست، این سه تا قید داره. یکی این که در احکام است لا فی الموضوعات، دو این که در احکام الزامی است که نوع حکم الزامی است، و سوم این که در احکام الزامی است که دارای مورد ابتلا است، شخص الان مورد ابتلا شه. این نوع احکام پس حکم شبه حکمی است، در شبهات حکمی در جایی که حکم را نمیداند و حکمم الزامی است و سوم این که مورد ابتلای او هم هست، در این نوع موارد تعلیم احکام واجبه و ارشاد به جاهل واجبه. اون وقت اگر ما این قاعده را پذیرفتیم که سابقا در خیلی جا بهش تمسط میکردیم به عنوان یه قاعده عامه، اون وقت در تربیت اجتماعی در اون حوزه آموزشش جاری میشه، یعنی باید در حوزه آموزش اون مسائل اجتماعی الزامی که مورد ابتلای شخصه این رو باید آموزشش داد. حالا اجتماعی از قبیل این که مثلا عدم ایذاء پدر و مادر یا وجوب عرض شود که رعایت عرض شود قوانین اجتماعی، قوانینی که الزامیه که حالا ولایی مثلا هست، یا عرض شود که همه اون تکالیف اجتماعی که انسان در قبال افراد و آحاد و گروه های اجتماعی داره، همه اون چه که لازم هست و مورد ابتلای فرد هم هست یا میدونیم مورد ابتلای او میشود، اینا را باید عرض شود که از باب قاعده عرض شود که ارشاد جاهل باید آموزش داد. این قاعده اختصاص به تربیت اجتماعی نداره دا، چون فعلا داریم قواعد عمومی میگیم. این قاعده است که در تربیت اعتقادی هم هست، در تربیت اخلاقی هم بود، جای مختلف در حکومت هم بود، بله همه جا بود، منتها اونجا رو ما همه رو میبردیم. آره در اونجا اونا رو میبردیم، هم ناظر میکردیم به مثلا پدر و مادر، هم حکومت و هم در حوزه‌های اعتقادی اخلاقی جای مختلف همه جا میآوردیم. این قاعده که قبلا هم بحث کردیم، این قاعده اولین قاعده است که جزء قواعد عمومیه و هم پدر و مادر، هم دولت و هم دیگران را اختصاص به اونا نداره، هر کسی را مأمور میکنه به این که میکنه. این قید چهارمی هم که داره که اونم معلومه، قید چهارمش هم اینه که این وظیفه وظیفه افرادی است که عالمند، افرادی است که عالمند. این چهار تا قید داره، یعنی این قاعده ارشاد جاهل میگه ارشاد الجاهل واجبون، چهار تا قید داره، فی الشبهات الحکمیه دون الموضوعیه، فی الاحکام لا فی الموضوعات الا در یه موضوعات خاصه، فی الاحکام الالزامیه و الواجبات و المحرمات، سه فی ما اذا کانت هذه الاحکام محل ابتلاء للشخص، حالا بالفعل یا بالقوت القریبه الى الفعل، این تعمیم امکان داره، و البته این ارشادم بر عالم و آشنای به حکم واجبه، ولی اگر کسی آشنا نباشه واجب نیست. این قیدش قید شرط وجوب این ارشاد هست. این قاعده ارشاد دارای این چهار ضابطه هست. حالا اصلا خود قاعده ارشاد از قواعد فقهی است که باید مستقلا بحث بشه. حالا نمیدونم، فکر میکنم در قواعد فقهی مرحوم بجنودی هم قاعده ارشاد جاهل فکر میکنم خیلی چند صفحه‌ای بحث کرده، اما خیلی کوتاهه. این چهار تا ضابطه داره و این با همین قیود در تربیت اجتماعی هم میشود به این قاعده تمسک کرد. این قاعده عامه است که حالا قاعدهش رو ما خودمون چند بار جست و گریخته کم و بیش بحث کردیم، امروز هم تا حدی حدود و ضوابطش رو گفتیم و تطبیقش هم بر میشه بر احکام اجتماعی اسلام که مورد ابتلای فرده و الزامی، این رو باید به او آموزش داد و او را آگاه کرد نسبت به اون احکام اجتماعی اسلام. و این هم اختصاص پدر و مادر یا خانواده یا دولت نداره، این بر همه هست، به شرط این که حالا اون حکم رو بدانند. این در حوزه تعلیمه، حوزه تعلیمه، بعضی این قواعد حوزه تعلیمه، بعضی حوزه تربیته. نه ارشاد فقط حکم رو بهش یاد میده، همین اونی که از نه 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 این کلمه که تو دلیل نیامده، این کلمه در این نیومده، ادلهش همینه که میگه بهش یاد بده همین یعلم. چرا امر معروف نهی از منکر اون وقت میاد تو حوزه بعدی که بحث میکنیم. این حالا یک، ما در واقع امروز دو تا بحث داشتیم، یکی این چهار اصطلاح رو مشخص کردیم و گفتیم اصطلاح سوم رو الان بحث میکنیم، بعدم به اصطلاح چهارم میپردازیم، و یکی هم این که ادله این که این تکلیف وجود داره، این رو در حوزه خانواده، در حوزه دولت گفتیم، بعدم در حوزه عمومی این دو، و سوم در حوزه عمومی هم گفتیم که اولین دلیل ارشاد جاهله که اجمالا توضیح دادیم، حالا تا ادامهش فردا ان شاء الله.